که اون بیاناتی که در حقیقت از اون استفاده می‌شدن و دنبال اون دو تا روایتی می‌کردم که شما گفتید که آن بله اون مول راهنمای رانندگی از امام کاظم علیه السلام اذا قام حجت ما قال یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق یا معشر الرجال سیروا علی جنب الطریق فایما فارس اخذ علی جنب الطریق اگر سواری به جنب طریق آمد علی جنب فاصاب رجلا و اصاب رجلا عیبون باعث شد که ضربه‌ای به کسی بخورد و عیبی بر کسی الزمناه به دیه اون رو به دیه در حقیقت ملزمش رو کنید و ایما رجل رجلون اخذ فی طریقه فاصابه عیبون فلا دیت له اگر تو وسط جاده رفت اونجایی که جای سوار هاست و اونجا تصادف کرد دیه به گردنش نیست. خب دیگه اینا اون یکی هم اون بود که بله اول ما اون روایت که در طواف رو اول ما یظهر حجت ما من العدل ان ینادی منادیه ان یسلم صاحب النافله تسلیم کنه صاحب الفریضه الحجر الاسود و طواف باید رها کنه این بذاره برای او الحجر الاسود و طواف رو بذاره برای او کافی جلد 4 صفحه 427 به جلد 52 صفحه 374
اللهم كن جبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أبك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم
الراحمين وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طبينا.
سراج مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببینید در کل کسب و کارهای جذابن که یک نیاز واقعی توی یک بازاری رو دارن پاسخ میدن.
ما متاسفانه همیشه خیلی ها دوست دارن که برن سمت جذب حمایت و این اصلا مسیر خوبی نیست.
نقاط استراتژیک حرکت خودمون رو بتونیم شناسایی بکنیم، در جشنواره ها به جای اینکه بیام از طرح ها حمایت بکنیم، از طرح ها تقدیر بکنیم، در بنیاد ها ما به منابع انسانی احترام بذاریم.
حرکت،
حرکت
از نقطه آغاز،
از نقطه آغاز
تا رسیدن به مقصد،
تا مقصد کارآفرینی.
بر بلندای همت.
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
به نام خدایی که اراده و تلاش رو در وجود انسان‌ها جاری کرد. سلام، شب شما بخیر. اینجا بر بلندای همت، برنامه‌ای برای اونایی که باور دارن رویاها تنها با تلاش به حقیقت میرسن. در دنیایی که هر روز با چالش‌های تازه روبرو میشیم، بعضی‌ها به جای عقب نشینی قد علم میکنن و با همت و اراده راه تازه رو پیدا میکنن. امروز قراره، یعنی در واقع امشب قراره با هم قصه کسی رو بشنویم که از دل سختی‌ها عبور کرده و باور به خودش رو بیشتر کرده و پرچم موفقیت زندگیش رو به اهتزاز در آورده. در این برنامه ما روایتگر زندگی کارآفرینان و ثروت آفرینان ایرانی هستیم. قهرمانانی که با ایده های بکر و پشت کار سعی کردن متحول کنن زندگی رو که فکر میکردن راکده. اونها چراغ امید رو در دل خودشون و دیگران روشن کردن. شما شنونده بر بلندای همت هستید. اگر شنونده برنامه بربلندای همت هستین، حتما میدونید که میتونید از طریق پیامک با عدد 1 و 2 نظرتون رو در مورد گفتگو به دست ما برسونید. عدد 1 و 2 چیه؟ شما باید نام و نام خانوادگیتون رو همراه با عدد 1 و یا 2 برای ما به 3094 ارسال کنید. اون هم دقیقاً زمانی که از گفتگوی ما دارین استفاده میکنین، یعنی اون رو میشنوید و فکر میکنین گفتگو برای شما مفیده، عدد 1 فکر میکنید نه چیزی دستگیرتون نشده، عدد 2 رو برای ما بفرستین. فقط خواهش میکنم، حالا سیستم پیامکی ما که هیچی، ولی یه فکری به حال اون پیامکایی که گوشی گناه داره، هزار تا رو دیگه نفرستین، دیگه همون 1، 2، 3، 4، 5. ۳۰۹۴ در اختیار شماست تا بتونید با برنامه خودتون، یعنی بر بلندای همت، ارتباط داشته باشید و در زمین هم یاد داشته باشید که قراره که ما هر شب، یعنی هر چهار شنبه برنده داشته باشید. برنده رو کی مشخص میکنه؟ هوش مصنوعی. تو پرانتز بگم اگر بیش از اندازه پیام بدین، هوش مصنوعی شما رو از گرده میذاره بیرون، چون فکر میکنه شما رباتین. این رو بهتون بگم، پس ربات نباشیم، به تعداد پیامک بدید. برنده های هفته پیش ما 5 نفر بودن که آقای جواد رمضانی نفر 1,000,000 تومان، یا به گفته یکی از دوستان شنونده و برنده ما 10,000,000 ریال، درست گفتم 10,000,000 ریال جایزه گرفتن. آقای فریدون رفیعی، آقای فرشید محبی، خانم اعظم افشاری، خانم زهرا مهرآبادی و آقای محمد جعفرپور برنده های هفته پیش ما بودن.
بنده اعظم افشاری هستم، برنده جایزه 1,000,000 برنامه بر بلندای همت هستم و اونو دریافت کردم. ازتون تشکر میکنم. خدافظ.
سلام عرض میکنم، محمد جعفرپور هستم. جایزه 1,000,000 از برنامه بلندای همت دریافت کردم. خیلی ممنونم از زحماتتون. دلخوشی ما بلندای همت.
سلام، زهرا مهرآبادی هستم، در برنامه بربلندای همت در قرعه‌کشی شرکت کردم، برنده 1,000,000 شدم و این وجه رو من دریافت کردم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار شما.
بله، صدای برنده های هفته گذشته ما رو شنیدید. حالا 3 نفرشون بود، 2 نفرم در دسترس نبودن، ولی خوش حسابی مهمانان ما چیزی کم نمیشه ازش، یعنی اینها جایزه هاشون رو دریافت کردن و انشالله امشب هم جایزه خواهیم داشت. مهمان برنامه به عهده گرفتن که به 5 نفر هر نفر 1,000,000 تومان جایزه بدن. اما گفتگوی بربلندای همت توسط دکتر مصطفی رهگذر، مجری کارشناس برنامه اتفاق میفته. آقای رهگذر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم تهران سلام، مردم ایران درود. خیلی خوشحالم امشب هم در یکی از برنامه‌های بربلندای همت میزبان یکی از کارآفرینان جوان و عزیز کشورمون ایران هستیم. امیدوارم همچون برنامه‌های هفته‌های گذشته گفتگوی خوب و جذابی رو برای شنوندگان عزیز رادیو تهران داشته باشه.
ان شاءالله حتما هم که همینطور خواهد بود. اما قبل از اینکه بریم سراغ مهمان برنامه، آیتم نقطه آغاز تقدیم شما میشه.
خدایا به امید تو آغاز میکنم. نقطه آغاز، سلام، من متولد تیر ماه سال 1361 در شهریار هستم. از کودکی رویاهای بزرگی در ذهن داشتم. همزمان با تحصیل کارم از ویزیتوری کالای پزشکی در سن 17 سالگی شروع کردم و این سرآغازی بود برای کسب درآمد و به دست آوردن تجربه فروش. پس از اون کارهای مختلفی رو امتحان کردم تا اینکه سال 1391 در 30 سالگی به آرزوم رسیدم که در واقع همان تولید و احداث کارخانه بود. در طی اون سالها با برادرم شب و روز کار کردم تا بتونم چنین روزی طعم شیرین کارآفرینی رو بچشم. از جمله خصوصیات بارز من میشه به صبوری، سخت‌کوشی و تعهد به مشتری اشاره کرد. رمز موفقیت من در کسب و کار و تشکیل یک تیم حرفه‌ای، صمیمیت با پرسنل و اخلاق مداری است. من رحمان آبیار هستم مدیرعامل شرکت آریان لای بافت، تولید کننده کالای خواب ایرانی با برند پازل. همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواری.
موفقیت یه نقطه آغاز داره ولی موفقیت هرگز پایان نداره. اون چه که شنیدید بخشی از اتفاقاتی بود که برای آقای رحمان آبیار افتاده بود، مدیرعامل شرکت آریان لای بافت، که همکنون در استودیوی ما حضور دارن. درست گفتم؟ یه زنگی شک کردم. خیلی خوش آمدین آقای آبیار.
متشکرم، مرسی.
سلامت باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیوی محترم.
سلامت باشید. از این لحظه در اختیار شماست آقای رهگذر، بفرمایید گفتگو رو میشنویم.
آقای آبیار خوش اومدید.
ممنون و متشکرم، لطفت شما.
متولد 1361 شهریار. بله. چند تا فرزند هستید؟
چهار تا.
به چه شکلی؟ چند تا برادر؟
سه برادر یه خواهر.
خدا حفظتون کنه. شغل پدر چی بود زمانی که به دنیا اومدید؟
شغل پدر آزاد بود، در واقع جایی مشغول کار بود با یکی از اقوام، با داییم مشغول کار بودن.
تو چه حوزه‌ای؟
تو حوزه کارهای فلزی و آهنگری. و
وضع مالیتون خوب بود؟
معمولی بودش.
معمولی بود. خب بریم به دوران مدرسه. همونجا درس خوندید تو شهریار؟
نه، من سنم حلوش 4-5 سنم بود، اومدم تهران که دیگه تهران ساکن شدیم دیگه. موقع مدرسه هم شد گرفت مدرسه دیگه، اونجا تحصیل کردیم دیگه.
خاطره ای داری از مدرسه برای ما تعریف کنی که از اون موقع نشون بده که به هر حال چه شخصیتی داشتید و تو حوزه کارآفرینی چقدر علاقه من بودید؟
ببینید، من حالا در زمانی که کودکی که حالا مثل بقیه بچه ها بودم، ولی دیگه تو نوجوانی
نه، این بقیه بچه ها یعنی شلوغ بودید؟
شلوغ که بودم، اگه شلوغ نبودم
که درس خونم بودید؟
بقیه تا شلوغن؟ شیطونن؟
شیطون
بودیم.
شیطنت خودمون داشتیم دیگه، چون پسر بچه هم بودیم دیگه، شیطنت داشتیم برای خانواده و دیگران.
بسیارم عالی. خب بریم سراغ اولین کسب و کار شما و به اصطلاح پول در آوردن. توی آیتم آغازین برنامه شنیدیم که با ویزیتوری شروع کردید. میشه از اون دوران برام توضیح بدید چی شد که اصلا رفتید تو حوزه ویزیتوری زمانی که مشغول تحصیلم بودید؟
ببینید، من از نوجوانی دوستشم مستقل باشم، به خاطر همین تو سن 16-17 سالگی بود که شروع کردم در کنار درس خوندنم به کار، چون ویزیتوری پاره وقت بود، به صورت پاره وقت ویزیتوری انجام میدادم که میرفتم بازار جنس میخریدم، میمدم به دکترا عرضه میکردم، درس هم میخوندم، کارم انجام میدادم.
به خاطر بحث مالیش وارد این کار شدی یا نه دوست داشتی که برمان
نه دوست داشتم تجربه که کنی. بازار برم تجربه بکنم که چجوری میشه پول در آورد، چجوری میشه.
ویزیتور بمید. خوبی بودی؟ فروشنده خوبی بودی؟
بله.
چرا میگی بله؟
ببین، سنم کم بودش، خوش زبون بودم با کسایی که برخورد میکردم، با دکتره که مثلا برم برخورد میگم خوششون میمدش، هر روز فروش داشتم.
چه مدت این کار رو ادامه دادی؟
2 سال ادامه دادم.
بعدش چی؟
بعدش دیگه خب سنم بیشتر شدش و با کمک پدر و یکی از اقوام اومدیم شهریار، یه مغازه خریداری کردیم، شروع کردیم تو کار رستوران و فست فود شروع کار کردیم.
چی کار میکردی اونجا؟ یعنی خودت شروع کردی به هر حال بحثت پخت و پز و
پخت و پز؟ نه، نیرو داشتیم.
چند تا نیرو؟
16 نفر.
پس مجموعه بزرگی رو بله. ایجاد کردید.
بله. خب
چه مدت کار کردید اونجا؟
5 سال.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
ببینید من زمانی که کار میکردم اونجا، من ذهن یه طوری بودش که چون کارش خیلی مثلا زیاد بودش، به کار دیگه نمیرسیدم انجام بدم. همیشه دوستم کار بزرگ انجام بدم.
صبح فست فودی درآمدش خوبه؟
درآمدش خوب بود بله.
خب
ببینید صبح ساعت 8-9 میرم سر کار تا 12-1 شب سر کار بودیم، هر روز همیشه جمعه روزهای تعطیل بودیم. ولی دوست نداشتم خدا محدود بکنم دیگه. 5 سالی کار کردیم دیگه رفتم توی کار دیگه.
کلن تعطیل کردید فست فودی؟
کلن تعطیل کردم.
خب وقت وارد چه کاری شدید؟
از اونجا که پدرم دوستش همیشه ما چون 3 تا برادر هستیم، پدرم خیلی دوستش که ما 3 تا همیشه با هم کار بکنیم. همیشه به من میگفتش که
شما تو فست فودی هم 3 تایی با هم کار میکردید؟
نه من خودم بودم، پدرم به صورت پاره وقت کمکم میکردش، فقط میومد اونجا.
دو تا داداش دیگه درگیر اون کار نبودن؟
داداش دیگه مشغول کار دیگه بودن.
خب
اونا تهران داشتن، برادر بزرگم که تو کار وارد ماشینالات و جرثقیل بودش، برادر دومم تو کار اجاره ماشینالات و جرثقیل بودش، که ما یه 5 سال شد دقیقا کار کردیم. بعد دیگه اونجا رو فروختیم، به واسطه پدرم اومدیم با همدیگه شروع کردیم با برادرم کار کردن، که اونجا هم تقریبا 6-7 سال بود با همدیگه کار کردیم.
چه کاری؟
اونجا من با برادر وسطیم ماشینالات و جرثقیل اجاره میدیم به
یعنی وارد کار برادرها شدیم.
آره با هم دیگه شدیم کار کردن، چون پدرم خیلی دوست داشت ما 3 تایی با هم دیگه همیشه
درست.
با هم باشیم.
خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟
بعدش که سال 90 بودش دوران نکنم، من اومدم صفاده، چون از اون زمانی که تو پیتزا فروشی بودم من تولید خیلی دوست داشتم، همش دنبال یک کسب و کار بزرگ بودم.
دلیل خاصی داشتین علاقه؟
دلی بود، تو ذاتم بود، همیشه دوست داشتم که مثلا این یک همیشه یک کار بزرگ انجام بدم. من تو دوران نوجوانی همیشه این مشکلی با خانوادم داشتم.
چرا به این فکر نکردی که مثلا این کار بزرگ رستوران بزرگ باشه؟
ببینید رستوران خب طبیعتا سختی کار خودشو داشت، چون ما میگم صبح تا 8-9 صبح که میرفتیم تو محل کارم تا 12-1 شب اونجا بود، محدود بود کارم.
خب یعنی الان تولید اون سختی ها رو نداره؟
ببینید سختی داره، نمیشه بگید سختی نداره، ولی محدود نیست، میتونی گسترشش بدی.
درست.
خیلی خیلی میشه گسترشش بدی توی تولید.
خب وارد صفادش شدید سال 89-90.
89-90 آخرهای 89 بود دیگه.
خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ چیکار کردی؟
من اونجا چون جرثقیل کار میکردیم، اونجا اجاره میدادیم، خب درآمدم طبیعتا خوب بودش. بعد اومدم یه قطع زمین خریدم، شروع کردم ساختن زمین، که از شهرده مجوز گرفتم، سولم رو ساختم، بعد دیگه یواش یواش.
برای تولید چه محصولی برنامه ریزی کرده بودید؟
ببین اول تو ذهنم این بودش که پروفیل های پی وی سی تولید بکنم.
خب
بعد ولی چون با چند تا از اقوام که صحبت کردم، گفتم اونا خودشون کار تولید بودن.
بله.
به من گفتم ما داریم کار رو انجام میدیم، حداقل شما بیاید تو این کار که اگرم مشکلی پیدا میکنی ما بتونیم کمکت بکنیم.
تو همون حوزه نساجی؟
تو حوزه نساجی. خب. بله. که بعد اومدیم شروع کردیم به کار تولید لایه‌های پلی‌استر
با کمک اقوام یا نه کاملا مستقل؟
نه کاملا مستقل، با برادرم.
با برادرم؟
بله برادرم شروع کردیم.
پس اون آرزو و علاقه که پدر داشت اینجا دیگه تقریبا شکل گرفت.
بله 100%.
با 3 تا برادر درگیر حوزه تولید شدید. سال 90 میدونم یه شکست خیلی بزرگی خوردی، میشه در مورد اون با شنونده ها صحبت بکنی؟
بله حتما. من البته نمیتونم بگم، من ما سال 90 یه پروژه عراق گرفتیم که اونجا کل سرمایه‌مون رو بردیم اونجا، ولی متأسفانه به شکست خوردش.
نه ارتباطی به اون فست فودیه داشته، نه ارتباطی به در و پنجره داشته، نه به بحث نساجی. یهو چی شد عراق؟ چرا اصلا چه اتفاقی افتاد؟
درآمدمون خیلی زیاد بود. چون هم تو کار واردات بودیم هم تو کار اجاره بودیم. بعد سرمام زیاد شد تصمیم گرفتیم بریم کارهای بزرگتر انجام بدیم دیگه. رفتیم عراق توی سلیمانی سرمایه گذاری کردیم که کل سرمایه اونجا رفتش.
خیالتون راحت شد؟
خیالم تخت راحت شد.
خب از اون حس و حالتون توی اون دوران برام یکم تعریف بکن. خب سخته بالاخره آدم تمام سرمایه‌ای که سالیان سال زحمت کشیده بودید به دست آورده بله. بودید برام تعریف کنید.
ببینید خیلی سخت بود. من خودم برادرم خانواده همه درگیر بودیم. شاید روزها و شبها نمیخوابیدیم چون همه زندگیمون رفته بود. شده بودیم صفر با یه سوله‌ای که تقریبا میشد آخرش ولی نیمه کاره بود. هنوز کلی کار داشتش دیگه. اون روزا رو گذروندیم به سختی.
تو اون دورانی که به هر حال دوران سختی هم بوده افرادی بودن که به هر حال نقش مهمی رو ایجاد کردن برای شما که بتونید دوباره برگردید رو پای خودتون واسی.
ببینید موقعی که هر انسانی شکست میخوره همه فکر میکنن اون دیگه آخر زندگیشه. هیچکی به نظر من کمکت نمیکنه. فقط خودمون بودیم داشتیم کمک میکردیم به خودمون که حالمون رو خوب کنیم باز دوباره شروع کنیم به کار کردن. و
چقدر طول کشید تا حالتون خوب شه؟
ببینید من خودم تقریبا یک ماه 40 روز خیلی حالم بد بودش. شاید میتونم به شما بگم شاید شبا از خواب میپریدم گفتم خدای همیشون از بین رفته چیکار بکنم من دیگه. ولی یواش یواش خودمون رو وقف دادیم دیگه شروع کردیم توکل کردیم بر خدا باز دوباره شروع کردیم.
خب بریم پس به دوران حالای خوب برسیم. خب کارخونه رو شروع کردید برای ادامه ساخت به چه شکلی؟ به هر حال با ترجمه که کل سرمایه رو از دست داده بودید به چه شکل استارت زدید؟
ما کل سرمایه از بین رفته بودش. اومدیم که بریم ماشینالات بخریم. یه بخش ماشینالات برای تهیه می‌کردیم می‌خریدیم، یه بخش هم باید می‌ساختیم. تو ساختش خب بعد یکی کمک رو میکرد چون تجربه آنچنانی نداشتیم دیگه. با یکی از اقوام که دایین میشه، دایی کوچیکم میشه، با هم دیگه یه مشورتی کردیم. گفتش که شما برو این قطع این دستگاه رو بخر، ماشینات رو بخر بیار ادامهش با هم دیگه من کمک میکنم. که دایی من اومد من کمک کردن شروع کردیم با هم دیگه ساخت دستگاه. که از اونجا یه استارتی خورد.
پول از کجا آوردی برای این کار؟
ما سه تا برادر یه ماشین داشتیم. اون یه دونه ماشین رو فروختیم، یه دونه وانت پیکان خریدیم.
خب
یه بخشش هم تامین شد. بعد چون من فرد کوچیک خانواده بودم یه خونه من داشتم، خونم هم رهن دادم. اون پول رهن رو گرفتم اومدم
آه خونه که داشتی رو رهن دادی. آه. خودتون رفتید مسجری؟
نه من خونه پدرم بودم.
آها خونه پدر. آه. اون خونه که داشتم. اضافه آه. داشتید و آه. فروختید و برحال
نه نفروختم رهن دادید.
رهن دادید بعد کارخونه رو استارت زدید.
بله.
تو همین حوزه نساجی. خب از اون دوران برای ما تعریف کنید چطوری استارت زدید؟ اون موقع چقدر کار میکردید؟
ببینید ما موقعی که شروع کردیم به این کار چون سرشته آنچنان نشتم خدمتون گفتم که من چون دایم میدونستش کمکم میکردش. یه مدتی که ما رفتیم جلو باز دوباره من پول کم آوردم برای یه مبلغ ناچیزی. باز دوباره من شاید دو ماه استوب کردم تا یه چیزی داشتیم فروختیم. باز دوباره اومدیم هزینه کردیم دیگه کارم تکمیل شد. در واقع اومدیم جلوتر رسیدیم به خرید مواد اولیه. بازم من اونجا تجربه نداشتم، کمک گرفتم از اقوام. به من گفتن این مواد رو بخرید شروع کنید کار کردن. ما مواد رو خریدیم و چند سه نوع مواد بود خریدیم شروع کردیم تولید کردن. که این مواد هم بعد ترکیب میکردیم با هم دیگه که اون بیس مواد اولیه رو به دست بیاریم. بله. تو اون زمان هیچ کس بازار کمک هم نکرد. یه شیش ماهی من درگیر بودم تا بتونم
اون فرمول رو پیدا
بکنم.
چرا کسی کمکت نکرد؟
ببینید
طبیعت داشتی رقیب میشد یا؟
نه رقیب که ما هیچ موقع رقیب نمیشیم. ما همیشه همکاریم با همه. خدمت رو عرض بکنم که خب کسانی که خب یه فرمولی دارن خب میشه رمز کارخونه شون. این که مثلا اون فرمول هیچ موقع نمیم به کسی بدن، چون منم میتونم اون مواد تولید بکنم. در واقع باید خودم تلاش میکردم اون فرمول پیدا میکردم. شیش ماه زمان برد. توی شیش ماه میام تنها چیزی که کمکم بود دایی کوچکم بود. دایی کوچکم من گفتش که شما برو با این مواد